حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما امروز حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که این ایام مبارک، دیروز هم میلاد آقای امام کاظم علیه السلام بوده و این روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه، که ماه ذی‌الحجه ماه حرامه، یعنی ماهای حرام جزء ماهایی که خداوند حتی جنگ رو که خودش جهاد فی سبیل الله هست رو حرام درش اعلام کرده، که حالا یه اغراض متعدد و متنوعی داره، حکمت‌های فراوان داره. یکیش هم این که به خدا بپردازن، حالا جدای از این که خونریزی ها کاهش پیدا کنه، شاید سر عقل بیان خطاکاران و اینها، حتی فرار کنن، اینم خودش مهمه. گاهی وقتا حضرت فرصت میدادن تو جنگ ها که اونایی که متعدیان و حالت تجاوز اکثری، حد اکثری به خودشون گرفتن که هم ناحقن هم شمشیر میکشن، یه درجه کوتاه بیان، در ناحقی خودشون بمونن و فرار کنن، شمشیر نکشن علیه مظلوم. حالا اونا سر جای خودش فرصت میدادن برای اینها. یکیش هم اینه که نه، جدای از این مسئله، اهل حق و حقیقت به خدا بپردازن با توجهات خاص، معنویت ویژه، ظرف خودشونو پر کنن. ما ظرفمون خالی میشه، همونطور که معدمون بعد چند ساعت خالی میشه، اون فضای معنوی ما، مزاج معنوی ما هم مثل مزاج معدوی ما و بدنی ما خالی میشه، نیاز به پر کردن داره. غذای ظاهر ما سبب سلامت جسم و قوای ظاهری مونه و غذای باطنی ما که ذکر خدا باشه، تفکر باشه، مطالعه باشه، بهتر از همه ذکر خدا و توجه قلبی به خداوند باشه، این سبب حیات و بقای معنوی و قوای روحانی ما خواهد. اینه که این زمانها زمان توجه خاصه، در ایام ورود به ماه محرم هم هستیم، اونم یک ماه ویژگی داره برای خودش. انشالله که همه این زمانها که زمانهایی که دائم خداوند هی ما رو متنبه میکنه، هی صدامون میزنه، خدا ما رو صدا میزنه. اینم یک نکته عجیبیه که خود به صورت حتی ظاهری هم همینطور، یعنی گفتن در اذان 6 بار، در اقامه هم 6 بار، خب این 12 بار حی حی صدا میزنه خدا. چند بار در روز؟ 5 بار. 5 تا 12 بار 70 بار خدا میگه بودو بیا به سمت. 5 تا 12 تا 60 بار بله مثلا صدا میزنه که بیا پیش من، بیا، کوتاهی نکن، اهمال نکن. و این بیا برای خدا که فرقی نمیکنه، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. دیدین ما مثلا، حالا این بحثم پیش اومد، اگه حالا این بخش اول رو همین بگیم چون حیفه، ماها معمولا تلفنامون رو چک کنیم به کیا بیشتر زنگ میزنیم. اگر کسی باشه که ما بهش نیاز داشته باشیم، میبینیم مثلا تو یک مقطعی به یه پزشکی نیاز داریم،
درست،
تعداد تلفنمون در روز 4-5 بار 3 بار 2 بار، در یک ماه، در یک مثلا بازه 3 ماهه، میبینیم 200-300 بار بهش تماس گرفتیم. وقتی که دیگه از اون بیماری گذر کردیم، خوب شدیم، این سال یک بار هم به اون پزشک زنگ نزدیم.
درسته.
یا مثلا یه وقتی خونه می‌خواستیم بگیریم، به بنگاه املاک یا به صاحبخونه یا به هر مقطعی، ببینیم تلفن‌هایی که ما می‌زنیم، یعنی طلب ارتباط می‌کنیم. اگر اون وقت بعد اون فرد به ما تلفن بزنه، سریع تلفنش رو جواب می‌دیم. حالا اگر به یه کسی اصلا احتیاج نداشته باشیم، احساس احتیاج نکنیم، چقدر بهش زنگ می‌زنیم؟ مثلا فرض بفرمایید که حالا این احتیاج ها متفاوته، گاهی وقتا نیاز روانیه، مثلا پدر مادر یا بچه نیاز روانی به هم داره.
درست.
این خیلی بزرگواری و کرامتی که آدم به کسی که اصلا هیچ احتیاجی نداره بهش
نه.
که البته در انسان ها نمیشه هیچ احتیاجی نداشته باشه آدم.
بله.
چون حتی مثلا فردی که کمک میکنه به یه کسی که مثلا نمیشناسش، تو صندوق امداد چیز میندازه، نمیدونه دست کی میرسه، این به اون فرد در حقیقت از جهت مالی احتیاج نداره، ولی از جهت اینکه این فرد با این کار و این کمک کردن به او یک رشد معنوی میکنه. حالا از دید مثلا تو لسان روایت مثلا ثوابی میبره، اجری براش نصیب میشه، رشد شخصیتی پیدا میکنه، فضیلت کرامت و جود پیدا میکنه، خیلی نیازمنده.
بله.
بعد این به او پولی داده و او به این خصلتی داده، یعنی او نداده، هم خدا به اون پول داده.
درست.
هم خدا به این خصلت کرامت داده، ولی خب واسطه بودن دیگه.
بله.
این واسطه ای رساندن مال شده 10,000 تومان، 50,000 تومان، 5,000,000 تومان، 5,000,000,000 تومان، فرق نمیکنه، 100,000,000,000 تومان. اون واسطه بخشش سخاوت شده، که سخاوت چقدر میارزه؟ بی نهایت. چقدر افراد میلیاردر و سوپر سرمایه دار بودن و چقدر حاتم تو تاریخ مونده این شکلی.
ده.
هم با نگاه انسانیش ها، و چه لذتی حاتم برده، چه لذتی میلیاردرهایی که خودشون خوردن بردن. یعنی با نگاه انسانی لذت محورش میبینیم لذت همین سوی اون دنیا رو هم کسی قبول نداشته شه. کسی در درون جانش احساس وقتی که میده و میبخشه، بخشندگان عمرند این افرادی که از جانشون مالشون یک انفاقی میکنن، یه لذتی میبرن که هزار خوردن و هزار لذت بردن ظاهری اون لذت رو نداره.
دوست.
اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اون لذتی نبرده که همه لذتش خوردن و خوابیدن و اطفای شهوته. مثلا نفهمیده لذت کسب علم چیه، نفهمیده لذت ارتباط با خدا چیه، نفهمیده لذت خلوت با خدا چیه. اگر سر سوزنی از اون لذتی که امیرالمومنین، دریایی که امیرالمومنین احساس میکرد تو کاسه مردمی ریخته میشد که تمام لذتهای دنیایی رو بردن، میفهمیدن چه خسارت عظیمی کردن. حالا غرض این که اون کسی هم که تو دنیا به کسی خدمتی میکنه در حالی که به حسب ظاهر بهش احتیاج نداره، بهره بیشتری برده تا اون کسی که خدمت رو دریافت کرده، مال رو دریافت کرده. این یک نکته که خداوند میگه که من علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات. خداست که این صدقه رو گرفت، این که عرض کردم خداست که به اون میرسونه. به همین خاطره که در بر سیره معصومین این شکلی بوده که گاهی وقتا که صدقه میدادن دستشون دست خودشون رو میبوسیدن، بعد که سوال میشده فرمودن که چون این دست به دست خدا رسید، بعد این آیه رو به عنوان شاهد میآوردن ان الله. آیا نمیدونن که ان الله هست که هو یقبل التوبه عن عباده، خداست که پذیرای رجوع مردمه، و یأخذ الصدقات، خداست که صدقه رو میگیره. خب این دست به دست خدا شد، با خدا مصافحه کرد، چقدر بهره برد. اونی که پولی گرفت چقدر بهره برد.
درست.
ولی حالا به هر صورت به حسب ظاهر ما به کسی که نیاز نداشته باشیم کمتر ارتباط برقرار میکنیم، کمتر باش تماس میگیریم. خدایی که هیچ نحوه احتیاجی نداره، خدایی که غنیون انکمه، غنیون ان العالمینه، غنیون حمیده، انتک فروم انتم و من فل ارز جمیعا فان الله غنیون عن العالمین، غنیون انکم، غنیون حمید. اگر همه کافر بشن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، فرقی نمیکنه. اگر همه کافر بشن میشن مظهر اسم مذل خدا، مشکلی پیش نمیاد. اگر همه اهل ایمان بشن میشن مظهر اسم هادی خدا، هر دو اسم خداست. فراری حاصل نمیشه از نیت الهی، بر خدا هم هیچ فرقی نخواهد کرد. بعد خدای با اون عظمت، با اون قنای مطلق، روزی 60 مرتبه به تک تک ما به زبان صریح میگه بشتاب به سمت من، برای اینکه خودت نیاز داری به من.
یعنی روزی 60 مرتبه خدا با ما تماس
میگه. خدا به ما تماس میگه، میگه بیا سریع، بیا جدی، بیا عجله کن، من مشتاقتم در حالی که به تو بی نیازم.
چه نکته جالبی، بهش دقت نکرده بودم واقعا خودم و شاید خیلی از عزیزانی که در طی شبانه روز حداقل 5 دفعه اذان و اقامه رو میگن اما به این نکته دقتی نداشتن.
حالا این فقط مال اذان و اقامه بود، حالا خود نماز یعنی بیا،
بله،
تک تک موجودات یعنی بیا. این که خداوند میفهمد که جهان کلمات خداست، کلمه یعنی چی؟ یعنی خدا با اونا داره با ما حرف میزنه دیگه.
درست.
میگه این گل و این آب رو ببین، من به تو دادم که بخوری، آتشت برطرف بشه، به سمت من بیا، این امکان رو ببین، این سلامتی تو ببین، چشم تو ببین، روزی بی نهایت بار میگه بیا.
درست. خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم و ادامه صحبتمون در مورد رابطه بین اخلاق و مدرنیته که امروز در مورد صحبت خواهیم کرد.
خطبه 111. پس از ستایش پروردگار، همانا من شما را از دنیای حرام می ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است. در شهوات و خواهش‌های نفسانی پوشیده شده و با نعمت‌های زود گذر دوستی می ورزد. با متاع اندک زیبا جلوه می کند و در لباس آرزوها خود را نشان می دهد و با زینت غرور خود را می آراید. شادی آن دوام ندارد و کسی از اندوه آن ایمن نیست. دنیای حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده و ناپایدار، فناپذیر و مرگبار و کشندهی تبهکار است. وانگاه که به دست آرزومندان افتاد و با خواهش‌های آنان دمساز شد، می نگرند که جز سرابی بیش نیست که خدای سبحان فرمود زندگی چون آبی ماند که از آسمان فرو فرستادیم و به وسیله آن گیاهان فراوان رویید، سپس خشک شده باد آنها را پراکنده کرد و خدا بر همه چیز قادر و تواناست.
بحث ما روزهای پنجشنبه خدمت استاد نخاولی در مورد اخلاق عرفانی و اسلامی هست و چند ماهه که در این باره صحبت میکنیم. آخرین موضوعی هم که صحبت شد در مورد رابطه اخلاق و دین، تقدم و تأخر و نظراتی که بر این مسئله بود، آقای دکتر برای ما و شما صحبت کردن و ابعاد مختلف بحث رو هم فرمودن. از این جلسه قراره که در مورد بحث رابطه اخلاق و مدرنیته صحبت کنیم. این بحث خیلی طولانی است، به قول فرمایشات دکتر حدود یک ترم در دانشگاه با موارد مختلف و کتاب‌هایی که هست تدریس میشه. ما قصدمون اینه که انشاءالله بتونیم طی یکی دو جلسه این بحث رو جمع‌بندی کنیم و ادامه مباحث رو داشته باشیم، با توجه به اینکه دو جلسه تا قبل از ماه محرم فرصت داریم. انشاءالله همراهی بفرمایید و اگر سوال و مطلبی هم براتون پیش اومد حتما ارسال کنید که خدمت آقایتون مطرح کنم و پاسخش رو دریافت کنم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا بعد یه عذرخواهیم بکنم صدام نمیاد داری.
من باید تشکر کنم با وجود کسالت باز هم در برنامه حضور
کنید. در بحث اخلاق و مدرنیته اولین چیزی که باید توضیح بدیم اینه که مدرنیته چیست. اخلاق رو خب تو این مباحث کم کم با هم آشنا شدیم با تعریف های مختلفش که خلاصش هم این بود که علمی که اگر به علم اخلاق به عنوان علم تعریف کنیم، علمی که از فضائل و رذائل بحث میکنه. خود اخلاق چیه؟ اخلاق عبارت است از اون فضائل و رذائلی که در نفس به صورت راسخ و ملکه پدید میاد. حالات نفسانی، صفات نفسانی این شکلی که منشأ رفتار میشن. فردی مثلا فلان ویژگی رو داره، حسد رو داره یا بخل رو داره یا کرامت و سخاوت رو داره، بعد نتایج رفتاری داره. اما مدرنیته در مقابل سنت یک جریانی بود که تقریبا از ابتدای قرن 18 اینها پدید آمد، بعد از رنسانس و اینها. همینجا یک نکته را عرض کنم، ما باید مراقب واژه ها باشیم و بار معنایی واژه ها. گاهی وقتا یک واژه بار مثبت و منفی میده به یک فرهنگی، مثلا مدرنیته و مثلا سنت، گویی که مثلا سنت یک امر کهنه است و آنچه مدرن شد یک امر نو و دلپسند و دلپذیر. اتفاقا همین رو میخواستن القا کنن که سنت یک امر کهنه است. حرفشون هم بیراه نبود، در مقابل دین پوسیده کلیسایی اون پوسیده بود، ولی این یک چیز نو نبود. این یک نکته. نکته دوم، هر چه قدیمی باشد مصاحبه با کهنگی و یا کهنه باشد مصاحبه بدی نیست. الان این گلدون اگر که مال 1000 پیش باشه اتفاقا خیلی بهتر از گلدونی بهتر که الان پدید آمده. گاهی وقتا یه چیزی کهنش بهتر از نوعشه. این خلعت که میگن، خلعت که الان معادلش میشه مثلا لباس دیگه، خلعت به هر لباسی گفته نمیشده دیگه. خلع یعنی کندن. خلعتی به لباسی میگفتن که بزرگان، پادشاهان یا مثلا فرض کنین که اون بزرگان معنوی دینی، یه فرد بزرگی از لباس خودش که مستعمل بوده از تنش میکنده و کسی دیگه میداده، اون ارزش میده. و الا مثلا یک لباس نو چقدر میارزه؟ یه مثلا فرض بفهمید که پیراهن نو، یه عبای نو، یه کت نو، مثلا 50,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان. ولی لباسی که امام رضا علیه السلام توش نماز خونده باشن بکنن، بگن من 1,000 شب تو این نماز شب خوندم، اون چقدر میارزه؟
اصلا قابل قیاس
نیست، اصلا قیمت نمیخوره دیگه. اینی که به دعبل خزائی وقتی که آقا علی ابن مسرزا علیه السلام خلعتی خودشونو دادن، فرمودن من تو این لباس نماز شب خوندم، بعد وقتی که همراه اون لباس پولم بهش دادن، آمد تو قوم، مردم مؤمن قوم گفتن باید این خلعتی رو بدی به ما، گفت نه نمیدم. گفتن که هر چی بخوای میدیم، گفت نه هیچیش، هرچی بدین نمیفروشم. بعد الان این جوانه پرشور قوم کار شد، هم کار درستی نکرد، نمیدونیم والله، آمدن گرفتنش و گفتن نمیشه، باید لباس بدین. بالاخره چند ده هزار دینار یا اینها مثلا چند میلیارد بهش دادن، گفتن اینم خدمت شما و لباس باید بده. گفت پس حداقل یه آستینشو به من بده، یعنی آستین لباسو کند، گفت این مال من. یه نخ اون لباس هزاران هزار میلیارد میارزه. همیشه کهنگی و نوی که ملاک چیزی ملاک نیست، اتفاقا هرچی کهنه تر بهتر.
درست.
اونجا بعد یه چیز، یه کتاب کهنه است مال هزار سال پیشه، اون از کتابی که امروز چاپ میشه در سندیت تاریخی ارزشش بیشتره. در علم تاریخ هرچی این کتاب کهنه تر باشه بگن این مثلا این تاریخ مربوط، کتاب اصلی مثلا فرض بفرمایید که تاریخ طبریه،
ارزشمندتر،
خیلی ارزشمندتر. بستگی به چه چیزی داره، به چه موضوعی داره. پس این خیلی نکته مهمیه که عرض کردم، چون گاهی وقتا با یک کلمه یک بار معنایی القا میکنن. علوم قدیمه، یه وقتی به علوم مثلا دینی میگفتن علوم قدیمه، این خودش ناخودآگاه القا میکرد که خب این به درد امروز نمیخوره.
درست.
این یک همچی باری داره. اینو با همون فکر میکنم، با همین غرض القا کردن که سنت، آنچه سنت داریم کارایی نداره، مفید نیست، به درد
از تاریخ گذشته،
از تاریخ گذشته است. احسن. این شکلی. این تذکری بود که میخواستم راجع به واژه ها بدم. واژه ها بار معنایی داره. گاهی وقتا خیلی خیلی کار میکنن تا یک واژه جا بیفته پشتش یک حجم عظیمی از بار مثبت و منفی که افراد رو از حیث روانی به یک سمتی میبره، یک دنیا معنا پشتش جا میدازن. مثلا یک کلمه آزادی، خب آزادی مبهمه، وقتی که این آزادی بذارین وسط، هر کسی اون دلخواه خودش رو برداشت میکنه. اونی هم که میخواست مثلا حد و مرزها رو بشکنه از همین واژه استفاده میکنه. اونی هم که میخواد نه واقعا آزادی داشته باشه در مسیر کمال رشد خودش استفاده میکنه. باید واژه ها ازش درست استفاده بشه، مردم هم هوشیار باشن نسبت به واژه ها. با واژه ها خیلی گول میزنن. این قرآن چقدر لطیف میفرد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، پرهیز کنید از مسیر غلط، و قولوا قولا سدیدا، و حرف سدید، حرف سدید از سد میاد، سد یعنی اون چیزی که خلل نداره. اصلا میگن سد کرد این راهو، یعنی نقطه های نفوذشو بس، راه قول سدید بذارین، یعنی قولی که مولا درزش نره، قول محکم متقن بدون شکاف، بدون قابلیت مثلا برداشت غلط و منفی. هم حرف خوب باشه، هم به خوبی بیان بشه که مخاطب به چاه نیفته
و شبهه
ایجاد نشه. بعد چه میشه؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. قول محکم یعنی حرف صحیح زدن میدهد رفتار ارزشمند. اگر یعنی یکی از نقطه های آغاز در اصلاح رفتار، اصلاح گفتاره، اصلاح گفتاری که مردم درست صحبت کنن، ادبیات گفتاریشون، ادبیات متقن محکم بر اساس اصول و موازین باشه. خیلی وقتا ادبیات گفتاری ما حالا عرفی، اشکالی چندان فقهی نداره، ولی هیچ وقت ما نمیدیم تو مثلا منطق دین تو سلام و احوال پرسی بگن من نوکرتم. لا تکن عبد غیرک، فقط جعلک الله حر را، بنده دیگری نباش، خداوند تو را حر آفریده. آنچرا بگو که واقعیت داره، به واقع نزدیک شدن. من ارادتمند شما هستم، درست به شما علاقه دارم. واژه های این شکلی باید. قبل از اینکه این نکته مهمیه که نسبت به اصلاح رفتار اگر آدم دقت کنه بعد از اینجا شروع کنه. این مدرنیسم از همینجا از هم واژه شروع کرده برای جا انداختن خودش. میگه ما نو آوردیم، ما نو آوری کردیم، این شکلی آنچه بود کهنه بود ما تجدیدش کردیم، نوش کردیم، جدیدش رو آوردیم.
از بودید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت رو بشنویم. همراه ما باشید، آیات کلام وحی رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم.
زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب.
زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است، از این رو افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهی است مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند، چرا که ارزش‌های حقیقی در آنجا آشکار می گردد و صورت عینی به خود می گیرد و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد.
رابطه اخلاق و مدرنیته موضوع بحث امروز جناب آقای دکتر نخاولی هست و در ابتدا در مورد معنا و در واقع نحوه باری که یک کلمه میتونه داشته باشه برامون صحبت کردند و یک تذکر دادن که اینکه خود کلمه مدرنیته یا مدرنیتیسم میخواد به که آنچه که بود قدیمی شده و ما جدید آوردیم. ادامه صحبت رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. بله، بعد از حدود این مدرنیته از حدود 1800 به بعد پدید آمد و همراه بود با کنار زدن اون قواعد سنتی که تو جامعه قرون وسطا بود. البته اینش بد نبود، چون قواعدی که اونجا بود قواعد قابل پذیرش عقل و منطق و اینا نبود، و همراه با گسترش علم تجربی که به شدت داشت گسترش پیدا میکرد و همه چیز وقتی که آدم نداره و فاقدش هست برای آدم خیلی تلعلق داره. این نکته ای که امیرالمؤمنین به زیبایی فرمودن که تو دنیا هر چیزی شنیدنش خیلی لذت بخش تر است از دیدنشه
یا تجربه کردنشه
در دنیا هر چیزی سماعه اعظم من عیانه و در آخرت برعکسه. الان ما شنیدیم از آخرت، اما عیانه اعظم من سماعه، آنچه میبینی خیلی بزرگتر است از آنچه شنیدی. الان مثلا راجع به یک چیز آدم توصیف میکنه، مثلا فرض کنیم ما هواپیما تا حالا سوار نشد، بچه‌هایی هستیم هواپیما سوار نشدیم، یا مردمی که هواپیما سوار نشد میگه میریم تو آسمون ها چه لذتی میبریم، بعد میبینه عین ماشین دیگه، حالا چه فرقی کرد؟ تعجب فرمودن اون مقداری که آدم ذوق و شوق و شنیدنش مثلا انسان رو به هیجان میاره، اونی نیستش که بعد که پدید میاد. شاید یه بارم مثالش زدم، آدم مثلا فرض بفرمایید بچه مثلا دبیرستانیه دیگه، هم مقامش قبول شدن کنکوره دیگه. ما شاید خیلی از بینندگان محترم ما هم اینا تجربه داشته باشن دیگه. خود ما ها مثلا قبل از کنکور میگفتیم خدایا من همین کنکور قبول بشم دیگه، هیچی نمیخوام از تو. بعد کنکور مثلا با چه آب و تاب و اینها قبول شد و یه شیرنی گرفت و رفت توش کردیم. خب حالا اینم یه چیزی بود که بهش رسیدیم دیگه. دوباره هزاران چیز میخواد، بلکه خیلی وقتا مثلا میره تو دانشگاه با اون شوق و ذوق سم ترم مشروط میشه، یعنی اون چیزی که بهش رسید اونقدر اقناعش نکرد که حتی اون حد اقل لازم رو هم انجام بده که درس خوندنه که تو همون فضا باید باشه. ما وارد دانشگاه که شدیم، حالا این رایجه تو دانشجوی پزشکی. روز اول مثلا خیلی به ما که تبریک میگفتن اینا، یک کیف سامسونت هم برای ما هدیه آورده بودن و خیلی از رفقای ما همینجوری بود با یه خوشی دیگه، حال نوجوانی و جوانی. بعد مثلا همدیگر دکتر صدا میزن، دکتر حالا روز اول دانشش
رشته اومده
ثبت نام کنه مهندس. خب این ذوق و شوقی که آدم وقتی که چیزی رو نداره تازه به اون ساحت وارد میشه. بعد از اون نه، اونی که میخواست حالا این نبود، یا همه اون چه میخواست حد دقل
این.
بعد میبینه باز هزار تا خواسته دیگه داره. حالا مثلا یه جا خواستگاری میره جواب نمیدن، علاقه من دیگه جواب بدم، میگه نه از نیاز خدا این بشه، این ازدواج اینا جواب مثبت، دیگه من هیچی نمیخوام. بعد ازدواج میکنه، وا اینم که بله هرچه خانم چه آقا فرق نمی کنه. البته ازدواج با چشم باز، با شاخصه معقول و منطقی انتخاب کردن خیلی نعمت بزرگه. در روایت داریم که این ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یکی از مصادیق حسنه دنیا همسر مناسب. ولی خب بالاخره این یکی نهایت مناسبم باشه، هزار چیز دیگه داره. اونم که مناسب نام میگه چه اشتباه کرد مثلا ازدواج کرد. بعد بچه دار نمیشن، خدایا نه عذر نیاز، همین بچه رو دیگه هیچی نمیخوای. همه چیز وقتی که نداری خیلی بزرگ جلوه میکنه.
درست.
وقتی آدم بهش میرسیم آخ این بچه که خودش هزار تا گرفتاری میاره، به قول اون ضرب المثل شاید هم متخذ از روایت باشه، الولد و مجبنتون مبخلتون محزنه، بچه که میاد آدم بخیل میشه، جوون و ترسو میشه، حزین و پر از اندوه هم میشه. اینجا مریض شد، اونجا رفت، اونجا چی میشه، مدرسهش چی میشه. غرض این که تو دنیا هرچی داریم اون آواز دهله از دور که خیلی جالب تره، خیلی بزرگ تره، لذتش خیلی بیشتره. مثلا میگم فلان غذا دهن آدم آب میفته، چقدر خوشمزه است فلان میوه. بعد که میره میخوره میبینه 10 ثانیه این لذتی رو زبون بود، از اینجا که رفت پایین
تمام.
وقتی که از حلقومش رفت پایین فرق نداشت این نان تو خشکی بود که تو آب زده یا فلان غذا، بعد 10 ثانیه خیلی کوچیکه. این دروازه طلایی علم برای بشر شده بود یه خدا، یه بت بزرگ شده بود که این همه دردهای ما رو دوا خواهد کرد، ما رو از فقر نجات خواهد داد، ما رو از مثلا بی‌عدالتی نجات خواهد داد، ما رو همه بندها رو خواهد شکافت. اینه که مهمترین چیزی که اینجا سوق داد بشر رو به این سمت و این تبلیغات هم گرفت، رو هوا هم گرفت، چون مردم هم گرفتار بودن. ببینید شعارهایی که افراد میدن چه تو ایران چه غیر ایران، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه ریاست جمهوری چه مکاتب، شعارشون بر اساس چیه؟ نوعا اینا نظرسنجی میگه، میخواد رأی بیاره دیگه.
بله
خدا
بله.
خیلی وقتا شعارشون بر اساس حقیقت نیست، بر اساس رأیه. البته ممکنه یک درصدی هم از حقیقت هم دنبالش باشن، نمیشه همه رو 100% بله. ولی نوعا این شکلیه که نظرسنجی میکنن مردم به چی نیاز دارن، اونا رو شعار میدن. حالا ممکنه اون نیازاشون نیاز واقعی هم باشه، ممکنه هم نباشه، نیاز حقیقی نباشه، شعار باشه. یعنی اون نیاز نیاز صحیحی نباشه. کدوم رئیس جمهوریه که بفهم مردم الان مثلا فرض کنیم به معنویت و دین نیاز دارن، اما خودشون الان احساس میکنن ما به مثلا فرض بفرمایید اقتصاد نیاز داریم؟
درست.
ولی او بیاد واقعا بگه نه، معنویت شعار من معنویته، با اینکه خب میدونی رای نیاره.
درست.
سخته اینجور افرادی که اینقدر از نفس گذشته باشن. شاید یه وقتی هم مثال زدم که اون وقت پیامبر اکرم و زمانی که ظهور کردن به عنوان نبوت، اگر میگفتن نفی فقر، اگر میگفتن آزادی، اگر میگفتن عدالت، اگر میگفتن نمیدونم حقوق زنان، هر چی میگفتن تو اون جامعه که همه چیش به هم ریخته بود میگرفت. فقر بود، بی‌عدالتی بود، بی‌قانونی بود، هرج و مرج بود، حقوق بردگان رعایت نمیشد، برده‌داری بود. اون وقت ولی هیچ کدوم پیامبر نفهمیده، چون میگه همه اینا ظواهره. یه چیزی رو گفتن که هیچ کس دنبالش نبود، یعنی هم برده هم بردهدار هر دوتا با بت انس داشتن، همون مظلوم هم ظالم، هم زن هم مرد. ولی پیامبر دنبال سیاست مدار نیست، پیامبر دنبال دستگیری بشر و رسوندنش به خداست. مریض الان خیلی دلش میخواد که این مثلا فرض بفرمایید که فلان چیزو بخوره، عمل جراحی کرده الان تشنشه، میگه به من آب بده، نه آب نه باید بخور، میخواد ضرر، میخواد ناراحت بشی، آب بخوری الان تو میمیری، آب بخوری الان عفونت میکنه روی داد، باید تحمل کنه. طبیب، یا ایها الناس انتم المرضا و رب العالمین، هو طبیب، خدا و سفراء خداوند تبلیغات چی نیستن، درمانگر کار ندارم. قرار از این که چی بود که بحث کنیم،
علم جدید به دروازه طلایی علم، این
دروازه طلایی فکر میکرد همه دروازه ها رو باز میکنه، کلیدیه که تمام قفل ها رو باز میکنه. اینی که اونایی هم که شعار میدن، شعاریه که این تو ذهن مردمه. مثلا یه وقتی حزب توده سال 1330 ها که رو هم آمدن، شعارشون اون بود، نان، بهداشت، فرهنگ، دقیقا همون چیزا که بعد سال قحطی بود دیگه.
بله،
بعد از سال قحطی که سال خیلی سخت بیماری های مختلفی هم بود که بهداشت هم نبود، شعارشون هم گرفت قبل از سال 1330. اینا اینجوری شعار میدن، اینجوری طلب میکنن. مردم زمان قرون وسطا هم در فقر و فلاکت بودن، هم به خاطر اون سطح پایین زندگی دنیایی که داشتن، خب میگفتن اختراع ها هم پدید آمده بود و اینها، میگفتن اینا جواب میده. اینی که مجموعاً از اون طرف هم کلیسا و فضای مذهبی خیانت بزرگی کرده بود، خب دلشون میخواست از اسارت اون آخونده آزاد بشن، این طرف هم که نجات بخششون بود دیگه.
بله،
از اسارت ظاهری آزاد شدن، به اسارت باطنی مبتلا شدن. بعدم که الان مثلا 200 سال از اون یا بیشتر میگذره، اون دیدی که به همه اونایی که میخواستن رسیدن، ولی آمار خودکشی، آمار افسردگی، بیماری های روانی کمتر نشد. با وجود اون زمان در عصر و شدت حرج خیلی بیشتری بودن،
سختی
چی کار کرد، خیلی سخت تر بود. ولی چی شد که الان با اینکه راحتی بیشتر شد، نه تنها به آرامش نرسید بشر، مشکلات روحی روانیش بیشتر شد. تا بعد گفتم
متشکرم. همچنان با ما همراه باشید، یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم، چند تا صلوات بفرستیم، فضای برنامه و محیطمون رو معطر کنیم. به نام نامی خاتم پیامبران محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث رابطه اخلاق و مدرنیته رو با هم خدمت استاد نخاولی خواهیم شنید که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. خدمت شماست.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. حتی من زود این قسمت رو چون میخواستم اصل مدرنیسم و مدرنیته رو توضیح بدم، به یک نتیجه رسیدیم که برای اینکه شاهدش رو عرض کنم مجبورم یه نقبی بزنم، بعد برگردم ارکان مدرنیته رو اگه توضیح وقت اجازه داد توضیح
بفهم.
این که عرض کردم این شکلی بود و بشر به بن‌بست رسید بعد از مدرنیته، این حرف مسلمین نیست ها، یعنی در خود فضای غرب وقتی که به بن‌بست رسید عصر مدرنیته تمام شد با قرن بیستم و عصری پدید آمد به نام پست مدرنیسم. اصلا پست مدرنیسم محققینش و بنیانگذارانش و همه این متفق، یک چیز نظر یک شخصی اینها نیست، معتقدن که پست مدرنیسم در واکنش به مدرنیسم، در تقابل به مدرنیسم پدید آمد. یعنی وقتی که مدرنیسم یک سری شعارهایی داد بر اساسی که حالا بعد شعارهاش عرض میکنم و به بن‌بست رسید، از پست مدرنیته پدید آمد، عصر پست مدرنیسم و مکتب پست مدرنیسم. حالا مدرنیسم چیه؟ تأکید پنج شش تا ویژگی داره. یک، از حیث معرفتی تجربه، علم تجربی گرایی، یعنی آنچه قابل حس و تجربه است میتونه مبنا باشه و چیزی که قابل تجربه نیست به هیچ عنوان نمیتونه منبعی، مأخذی، مستندی باشه. به عبارت دیگه آنچه محسوس هست و آنچه محسوس نیست بی‌معناست، نیست. که این یکی از ارکانش بود که در حقیقت خود این یک نامی داره به نام همون پوزیتیویسم یا اثبات گرایی.
اصلا کلمه تجربه گرایی کاملا میشه این رو،
تجربه گرایی در مقابل حکمت گرایی، عقل گرایی. یعنی آنچه که عقل بهش میرسه بدون تجربه رو نفی کرده. این شکل
درست؟
که خب گفتن عقل تجربی حاکم بر کل هستیه، این شد پایه معرفتی شد. یعنی میگن آنچه به تجربه نیاد نیست. به همین خاطر شما میبینید که با همین پیشفرض آنچه که از ماوراء حس هست، از خود خداوند، عوالم ملکوت، ملائک، جن، همه اینا میشه چی؟ خرافات، موهوم. یعنی اینا اصلا شعارشون این بود که آزادی بشر از خرافات و موهومات، و آنچه عقل ناب بهش میرسید چون تجربه بهش نه، ملاکشون چی بود؟ شاخصشون علم محسوسات، آنچه میبینم هست، آنچه میشنوم هست، آنچه بوم میکنم، آنچه استشمام میکنم، آنچه میچشم، آنچه لمس میکنم، حالا چه مستقیم چه با ابزار. آنچه با ابزار حسی، چه ابزار حسی بدنی چه ابزار حسی که میشه درک کرد با حس، به دست میاد هست، و آنچه به دست نمیاد اصلا نیست. بنابراین اگر شما بگین و آنچه در این فضا باشه میشه بی‌معنا، ما یک تفاوتی داریم بین جمله دروغ و جمله بی‌معنا.
بله.
جمله دروغ چیه؟ مثلا میگیم که اگر کسی بگه نخست وزیر ایران، نه ببخشید، رئیس جمهور ایران جوان مثلا 30 ساله است، میگه این دروغه. جملات این شکلی ساخته میشه، یک نهاد داریم یک گزاره دیگه، مسند مسندون اله. اگر مسندون اله که میخوایم بارش کنیم رو مسند، بس مقصد که میخواین بارش کنیم رو مصند، گزاره که میخواین بارش کنیم رو نهاد، با هم ناخوانا باشن، این میشه دروغ. مثلا بگن که مثلا گوینده که الان داره صحبت میکنه مثلا فرض بفرمایید یک عالم ربانی است، میگن نه این عالم ربانی است، یه طلبه معمولی، این میشه دروغ. یه وقتی میگن که مثلا رئیس جمهور ایران این شکل این جوان است، رئیس جمهور هست، این بهش بار نمیشه. یه وقت میگن نخست وزیر ایران مثلا فرض بفرمایید که خیلی کاردان است، میگیم اصلا این موضوع وجود نداره که شما چی رو میخواین رو این بار کنین،
مثلا نخست وزیر نیست،
این میشه بی معنا.
درست.
جمله اول که موضوعش هست اون چیزی که میخواییم بهش بار کنیم منطبق نیست، میشه دروغ. ولی اگه موضوع اصلا نداشته باشیم این میشه بی معنا. حالا ببینید شما جمله خداوند قادر است یک جمله دروغ هم حتی نیست، از دروغ هم پایین تره، یعنی جمله بی معناست. شما راجب چیزی صحبت میکنی اصلا معنا نداره.
بله.
بعد حالا با این توجه تمام قضایای خداشناسی، تمام قضایای مربوط به عوالم ملکوت، تمام قضایای مربوط به معاد، تمام مسائل و جملات مربوط به روح انسان، مربوط به سعادت ابدیش، تمام میشه جملات بی‌معنا. همه رو باید بریزیم دور،
چون اصلا در طبق این تعریف اصلا جایگاهی نداره،
اصلا بی‌معناست. مثل این که بگیم خب حالا بشینیم راجع به ملکه ایران تصمیم بگیریم که ابقاش کنیم به مثلا ملکه بودن یا نه، مثلا بگیم راجع به چی داری حال شما خوبه، اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم، ترجمه فهمیدیم؟ انگلیس که نیست ملکه داشته باشه که.
درست.
ترجمه فهمیدیم؟
و مدرنیست بخواست این رو بگه، یعنی تمام
وقتی که عقل تجربی شد محور و محور تشخیص بود و نبود، آنچه عقل تجربی نمییابد، یعنی تجربه درکش نمیکنه، نیست. بنابراین هر جمله‌ای که این نیست رو موضوعش قرار بدیم میشه جمله بی‌معنا.
یعنی خود خدا هم نیست.
بله نیست.
بر اساس این جمله تجربه نمیشه.
بله. خدایی به این معنا تو این فضا نیست. به همین خاطره که علوم تجربی انسانی که تو این فضا شکل گرفته بر اساس پوزیتیویسم، بر اساس نفی آنچه نامحسوسه شکل گرفته، یعنی بنیادش رو عدم توجه و عدم وجود خدا شکل گرفته و محال کسی این علوم تجربی انسانی رو بخونه و بهش مؤمن باشه، یعنی واقعا بپذیره و مؤمن به خدا باقی بمونه، نمیشه، چون اصلا بنیادش بر اون اساس شکل گرفته آمده بالا.
یعنی اگر بخواد بر اساس علم تجربه گرایی و به اون اعتقاد داشته باشه، بخواد ایمان بیاره و به خدا برسه،
بله نمیشه. یعنی اینا دوتا وادی موازی هن، به هم نمیرسن هیچ وقت. این یکی از اساتید، یکی نه چند تا از اساتید که صاحب کرسی بودن، خودشون گفتم ازشون شنیدم، یعنی خود ما که با عقل میشه بفهمیم.
درست.
اینو چون در اون بستر شکل گرفته، در
بله.
زمینی شکل گرفته که اون زمین پایه خاکش نفی خداست، نه نفی فقط خدا، نفی هر امر ماورایی،
همون که گفتید آزادی بله. بشر از خرافات.
بله میگه اصلا خرافاته اینا دیگه، ما آمدیم اصلا شما رو از این خرافات آزاد کنیم دیگه. خب حقایق چیه؟ اون چیزی که میبینیم. خرافات چیه؟ آنچه نمیبینیم، آنچه حس نمیکنیم. بعد این بستر که عقل میفهم، پس تو این بستر هرچیش رشد کنه با از اون مبانی شکل میگیره، از اون مبانی تغذیه شده. بعد اون طرفش که به صورت تجربی عملا میاد بیرون، بله اساتید مؤمنی هستن که ایمان خودشون از جای دیگه، مثلا تو خانواده مذهبی یا فضای دینی حفظ کردن، اینم دارن، قابل جمع درس کردن، اگه بخواد به اینا ایمان داشته باشه. به صورت تجربی هم بعضی از اساتید گفتن که بله ما اگر ما مؤمنیم به خدا و دین و اینها، ولی این چیزایی که ما میخونیم تو اون فضا نیست. به همین خاطر اصلا شما میبینید بعضن تو همین تفکر میگن این آقا مثلا تو مجلات می نوشتن یه وقتی مشاور مذهبی مشاور خانواده. گاهی وقتا از یک کسی که مثلا مشاور خانواده میده آدم سوال میکنه که شما چقدر اطلاعات مذهبی دارین راجع به خانواده، میگه من که آقا مشاور مذهبی نیستم. پس شما بچه اساس داری به خانواده حکم صادر میکنی؟ این شکلی بعضا آدم میشنوه میبینه. من حالا دوست ندارم اینا رو بگم، ولی به تعداد بیش از 100 تا مثلا به بنده مراجعه کرده بودن که مثلا مشاور برای مثلا حل مسئله تو زندگی به فردی که همسر داشته توصیه کرد خب شما باید دوستی بگیره. این شکل
یه سوال فرستادن آقای دکتر، یعنی خدا رو به خالقی قبول داشتن اما به ربوبیت قبول نداشتن؟
ببینید این که افراد تک تکشون چه اعتقادی داشته باشن، ممکنه نه واقعا یه مسیحی باشه، تعجب فهمیدی؟
بله.
ولی این بستر مثل این که مثلا فرض بفهمید ما الان بریم تو بستری که مثلا داعش داره حکومت میکنه،
خب
ممکنه یه نفر تو اونجا هم مثلا با تقیه مثلا یه چیزایی داشته باشه. حالا داعش که گفتم چون اعمال قدرت چیزی هم میکنه شاید مثال خوبی نباشه. بریم تو بستر مثلا مسیحیت،
خب
بریم تو بستر فضای لائیک، ممکنه من مثلا به عنوان شخصی هم یه سری اعتقادات داشته باشم، ولی همون اعتقادات هم دیگه میشه چی؟ میشه یک چیزای فانتزی شخصی،
بروزی نداره،
بروزی نداره و هی دارم تو اون فضا تنفس میکنم. این بستر علمی این القا رو میکنه دیگه،
درسته؟
یعنی خودش بعد کم 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 میشه دین ثانوی. اینه که ما الان توی فضای کلی جهانی این که میگیم مدرنیته، مدرنیته که فقط مال اروپا هم نیست، ژاپن هم که الان در شرق عالمه یک کشور غربی محسوب میشه از حیث تفکر و مدرنیته و لیبرالیسم و اینا، و چقدر هم میزان فساد میگن تو ژاپن بعضا از خیلی از کشورهای اروپایی بیشتره تو آمارها. هر جا این تفکر رفته این فضا رو با خودش دارد که آنچه هست همونایی که محسوسه، آنچه نیست خب قابل اثبات نیست برای من. این گفت من وقتی که زیر تیغ جرم نمیبینم خدا رو، خدا رو کجا پیدا کنم؟ درجه فهمدید؟
ما حدودا 3 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، 3-4 دقیقه. بس. حالا تو این فرصت یک جمع‌بندی بفهمید تو ادامه بحث رو باز جلسه خدمت شما رسایید.
پس اولین محور، شاید بگیم مهمترین محوری که از کنم 5-6 محور داره ارکان مدرنیته،
بله،
عقل تجربی گرایی، تجربه محوری به جای حکمت و عقل محوریه. تجربه آمد جای همه معارف رو گرفت. ببین من همین الان بگم ما به حقایق چجوری میرسیم؟ گاهی وقتا حقایق حقایق محسوس مادی هستن، راه رسیدن بهشون چیه؟ هم حسمون، مستقیم و غیر مستقیم. مثلا ما الان خیلی از چیزها هستن مادی هستن، مثل انرژی، مثل الکتریسیته. الکتریسیته نمیبینیم، نه خب لمس هم که بکنیم که اینا، ولی با ابزار واسطه مادی. پس یک راه، یک دسته هست حقایق، حقایق مادی، یک دسته از حقایق، حقایق مادی هن ولی الان وجود ندارن، مثل تاریخ. ما از ارسطو رو نمیبینیم، نمیشنویم حرفش رو، هیچی، فقط از راه نقل تاریخی بهش میرسیم. 3، یک دسته از حقایق هستند که این حقایق، حقایق فرامادی هستند، مثل روح خودمون، مثل خداوند، مثل ملائک. اینا رو با چی بهش میرسیم؟ با عقل میرسیم. یک دسته از حقایق هستند حقایق غیرمادی هستند، اما ما فقط با عقل نمیتونیم بهش برسیم، یه راه دیگه هم قرار داده، شهود، قلب. یک دسته از حقایق، حقایق غیر مادی هن که باز ما باش با فطرت میرسیم. بچه از کجا میفهمه کار بد بده؟
آها.
همین فطرت وقتی که به مقتضاش عمل بشه خراب نشه، اون شهود حاصل میشه. شهود باز شده فطرت سالمه. یعنی میگه من به تو علاوه بر عقل و حس و وهم و خیال و اینها یک قدرت ادراکی فراتری دادم، اسمش قلبه. میتوانی آنچه با عقل بهش به اثبات میرسی اثبات میکنی ببینی، آنچه را میفهمی بیابی،
درست
مشاهده کنی، آنچه را که فهمیدی حقه. اینا همه این ابزارها رو فدا کردم، میگم فقط یک عقل تجربی.
درسته. خیلی متشکرم. حدودا یک دقیقه فرصت هست که حالا انشاءالله ما این بحث رو خدمت آقای دکتر ادامه خواهیم داد و جلسه آینده هم در موردش صحبت میکنیم. جلسه گذشته هم یه سوال به دست ما رسید که قول دادم در خلال بحث مطرح کنم، هنوز فرصتش نشده و به اونجا نرسیدیم. مقدمات رو آقای دکتر میفرمایید، انشاءالله پاسخ سوال شما رو هم جلسات آینده خدمت آقای دکتر نخاولی دریافت خواهیم. از شما خیلی متشکرم. قول میگیرم انشاءالله جلسه آینده ادامه بحث رو برای ما داشته باشید. ممنون.